تبارک و تعالی فی کتاب هل کریم قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب و شهاده انت تحکم بین عبادک فی ما کانو فیه یختلفون و فی دعاء الجوشن یا عالم لا یجهل. روز نهم این انجمن و با یاری خدا ما هشتمین نام از نامهای وجود مقدس خداوند متعال رو که در بند 31 از دعای جوشن کبیر هست ان شاء الله مورد بحث قرار میدیم. درباره خداوند متعال گفتن بسیار برای ما وجود داره و گفتنی های زیادی رو باید برای خدا مطرح کرد، اما هر کدام از نام هایی که خدا برای خودش در دعای جوشن کبیر ذکر فرموده واقعا میتونه با تمام ابعاد زندگی ما ارتباط پیدا کنه. من جمله از این نام ها همین نام یا عالم لا یجهل. ما ها خیلی از چیزها رو ممکنه یاد بگیریم، بریم کسب کنیم، علم مثل آب میمونه برای بعضی ها، روانه، قابل قبوله، زود یاد میگیرن، در حالی که بعضی از افراد به سختی از عهده یاد گرفتن برمیان. استعدادها با هم کاملا فرق میکنه و ما نباید انتظار داشته باشیم که همه مردم یک جور از یک مطلب استفاده بکنند. معمولا انسان در دوران کودکی خیلی قوی تر است در یاد گرفتن تا دوران حتی نوجوانی. در روایت داریم العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، یعنی علم و دانش در دوران کودکی مثل یه نقشه میمونه و یا کندکاری میمونه که بر روی یه سنگ بکنند. این شاید سالهای سال این نقش و نگاری که روی سنگ کنده شد باقی میمونه. هر وقت آدم مراجعه میکنه میبینه هنوز هست. کما اینکه در خیلی از قاره های قدیمی وقتی میگردن حتی از مردم عصر حجر که هیچ ارتباطی با هیچ جا نداشتن گاهی طرحی رو مثلا نشسته تو غار از شکاری که کرده کشیده است. الان شاید مثلا بعضیش 1,000,000 سال از اون گذشته، هنوز که هنوزه این عکس و کشیده دست انسان وجود داره. بچه در کودکی چون هیچ گونه درگیری فکری نداره و کاملا ذهنش آماده است، میتونه مثل یک صفحه سفیدی باشه مغزش که هر چه روش بیاری منتقل میکنه. و این اطرافیا هستند که در حقیقت پدر و مادر اولین کسانی هستند که میتونن از این صفحه سفید شفاف نورانی آماده استفاده بکنن و اطلاعاتی رو به این بچه یاد بدن و آموزش بدن که واقعا در تمام طول زندگی به دردش بخوره. حالا گاهی به صورت نوشته‌ای یادش میدن، گاهی به صورت گفتاری، اخیراً هم که ثابت کردن که حتی بچه هایی که تازه متولد شدن، ما نباید فکر کنیم که هیچ قدرتی برای آموختن ندارن، بلکه کاملاً اطرافشون رو حس میکنن، درک دارن، متوجه اطرافیانشون هستن و دقیقاً نسبت به محیطی که درش حتی رشد میکنن حساسیت نشون میدن. بچه هایی رو توی محیط نگهداری میکنن، بعد در حالتی که اینا خوابن میبرندشون توی محیط دیگه، وقتی بیدار شدن به حالت بهت زدگی به اطراف نگاه میکنن. چرا؟ برای اینکه ببینن ما وقتی خانه و اتاقی که درش استراحت کردیم کاملا یه جور دیگه ای بود، حس میکنن این تغییری که ایجاد شد را.
سلام.
ولذا ما نباید فکر کنیم که آموزش زمان به خصوصی میخواد تا اثر بکنه، و شاید هیچ دینی، هیچ مکتبی در دنیا مثل اسلام با این قضیه برخورد نکرده که میفرماید بشر رو باید از همون اول یادش داد. اطلب العلم من المهد، از گهواره باید چیز یاد بگیره. از این طرفش هم همینطوره. تا یه زمانی وقتی تو دنیا میگردیم میبینیم امکان یاد دادن رو به وجود میارن، اما وقتی یه کمی سن رفت بالا عملا میگن آقا دیگه به تو نمیشه چیز یاد داد، شما به درد یاد گرفتن نمیخوری، مغز دیگه نمیکشه. یعنی دستی دستی طرف رو بهش القا میکنن که علم به درد تو نمیخوره، سلام، دیگه فایده ای نداره. در حالتی که از اون ورش هم اسلام از همه ادیان و مکتبها جلوتره، میفرموید الالحد، یعنی تا زمانی که آدم سرش به لحد برسه باز هم آمادگی داره که چیز یاد بگیره. البته خب ما قبول داریم که نوع یاد گرفتنها فرق میکنه. ما هیچ وقت انتظار نداریم که یه آدم 90 ساله بتونه بیاد یه معادله سلام سنگین و سخت ریاضی رو یاد بگیره که تو سن 90 سالگی. اما به اندازه خودش درباره بقراط هست علی‌الظاهر که میگن ایشون تو بستر افتاده بود و لحظات آخر عمرش بود، شاگردهاش اومدن به عنوان این که خب عیادتی ازش بکنن، استاد مریض شده و دوروبری ها اعلام کردن که حالش خیلی بده، دیگه هیچ امیدی بهش نیست. اومدن دورش جمع شدند و شروع کردن صحبت کردن و به قول ما انشالله بقای عمر شما باشه و انشالله خدا سایه عمر شما رو به اندازه 16 متر دیگه هم طولانی کنه و حالا حالا زنده باشید. سلام. خوب که حرف رو زدن گفت خب اینا که تعارفه، یه مطلب علمی رو پیش کشید و گفت درباره این مطلب علمی با هم صحبت کنید. اینا به هم یه نگاهی کردند و یکشون خیلی پرروتر از بقیه بود، گفت استاد شما حالتون حال خوبی نیست و خودتونم میدونید، چون بالاخره حکیم بود، آدم آگاهی بود. گفت که از نظر وضع جسمی و اینها خلاصه شما لحظات آخر عمرته. حالا تو این لحظه آخر لااقل یه چیزایی که به درد خودتون بخوره بگید، حرفی بزنید که به درد خودتون بخورید، که یه مطلب علمیه. چه لزومی داره حالا شما این همه مطلب رو بدونی؟ سلام. در اومد ایشون گفت که اگر من بدانم و بمیرم بهتره یا ندانم و بمیرم؟ خب بگذارید بدونم، چیزی که میتونم یاد بگیرم، حتی تا آخرین لحظه زندگی هم اجازه بدید من بازم یاد بگیرم و بمیرم، و این خیلی مهمه. پس بنابراین اطلب العلم یه معیار، من اللحد شروع یاد گرفتن، الی اللحد پایان یاد گرفتن. هیچ زمانی آدم نباید فکر کنه بازنشسته شد از نظر علمی. و شاید عملا هم ما این مسئله الان در بینمون هست که وقتی جلسات مذهبی گرفته میشه، شما میبینید هیچ محدودیت سنی تو مجالس مذهبی و دینی ما نیست. حداقل عموم جلسات اینطوری است که همه به دنبال این هستند که یه میدانی رو باز کنند و شرایطی رو به وجود بیارن که طرف بتونه یاد بگیره، حالا بچه به فراخور حال خودش. و این گوینده است که باید مراقب باشه، ببینه که شنونده هاش از نظر رده های سنی و میزان و مقدار فهم و یادگیری در چه شرایطی به سر میبرن، دقیقاً رعایت کنه حال اونها را. ولذا میبینیم حتی خود قرآن خیلی روش قشنگی داره. در قرآن شما آیاتی رو میبینید بسیار جدی و علم به قول خودمون پیچیده درش هست. راجع به مسائل علمی پیچیده صحبت کرده، یه جاهایی هم افتاده تو داستان گفتن، یه جاهایی در قالب نقل قول عمل کرده. این همه داستان در قرآن برای چیه؟ خدا همه یه نکته های مهمی که میخواسته یاد مردم بده اینا رو آورده تو قالب داستان، چون خیلی از مردم در زمان خود پیغمبر هم سواد و معلومات آنچنانی که نداشتن، میباید یه راهی پیدا میشد که نکته های مهم علمی تو قالب های ساده تر ریخته بشه، به مردم ارائه بشود. ولی در این حال اون اصالت و ارزش کلام هم حفظ بشه. داستان های قرآن این کار ازش اومد، ولذا یه آدم حکیم، یه فرزانه، یک عالم، یه اندیشمند دینی و علمی، این الان هم از داستانهای قرآن استفاده میکنه و هم از آیات غیر داستانی قرآن. یه مسئله کاملا مشخص و به درد بخوری. اما در ارتباط با این که کی باید به ما یاد بده، آیا هر کسی حق داره به ما چیز یاد بدهد؟ به تعبیر ساده تر بگم، آیا ما باید گوشمون رو برای یاد گرفتن در اختیار هر کسی قرار بدیم؟ یه روایت داریم. تو این روایت می‌فرماید که اگر شما گوشتون رو در اختیار گوینده‌ای قرار دادید، از دو حال خارج نیست: انکان ناطق ینطق عن الله فقد عبد الله. اگه اون گوینده داره درباره چیزایی میگه که از خاص، و شما هم دارید همون چیزایی رو میشنوید که از خدا داره برای شما گفته میشه، از اول که شروع میکنه به گفتن تا وقتی که تمام میشه حرف او، شما دارید عبادت خدا رو میکنید، طلبه علم و اونی که داره یاد میگیره، اگر اون گوینده داره درباره خدا صحبت میکنه مثل اینه که در حال عبادته. یعنی فکر نکنید ما رفتیم روزه فقط یه چیزی یاد گرفتیم، نه، خود آمدنتون یه نوع عبادت به حساب میاد. چرا؟ چون با همون نشستن در مجلس علم انسان تقویت کرده علم را. و در یه روایت دیگه داریم که میفرماید ان الملائکه لتضع اجنحتها لطالب العلم، یعنی فرشتگان میان بالاشون رو پهن میکنن تا اون کسی که میخواد چیزی یاد بگیره روی بال این ملک و فرشته بنشینه و چیز یاد بگیره. باز یه روایت دیگه داریم که پیغمبر میفرمایند ولو ان الناس لعلموا ما فی العلم، اگر مردم میدونستند علم و دانش چقدر قیمت داره دنبالش میرفتن، میفرماید لطلبو ولو به سفک المهج و خوض لجج. تعبیر خیلی تعبیر عجیبیه، یعنی اگه میدونستن چقدر یاد گرفتن قیمتش بالاست، ولو اینکه باید سینخیز برن تا برسن به جایی که علم گیر میاد، حاضر بودن بازم برن. یعنی شما فرض کنید دادم دیگه راه رفتن خسته میشه، نشسته یه مقداریشو میره، بعد خسته میشه، کم کم سینخیز بخواد راه بره چقدر سخته. میگن حتی به اونجا هم اگه بره بازم قیمت و ارزشش بالاست که بره چیز یاد بگیره. باز یه روایت بالاتر داریم اطلب العلم ولو به سین، یعنی اگه شما شده تا کشور چین هم برید جلو، برید برای اینکه چیز یاد بگیرید. حالا در اینجا میفرماید اگر اون گوینده ای که داره میگه یه آدمیه که درباره خدا و دین و اعتقادات داره با شما صحبت میکنه، شما اینو بدونید که از اول تا آخر در حال عبادت هستید. اما خدا نخواد و امکان ناطق ینطق عن لسان ابلیس فقط عبد ابلیس. حالا اگه یه کسیه که صحبت کردنش صحبت شیطانیه، یعنی یه چیزایی میگه که مردم از راه بدر میکنه، یه صحبتهایی میکنه که بوی گناه میده، یه مطالبی رو یاد مردم میده که برن با شر به پا بکنن. فرض کنید مثل زمانی که خدا میفرماد هاروت و ماروت چیز یاد مردم میدادن و به مردم میگفتن اینا رو یاد بگیرید اسرار جادو و جادوگری را، ولی برای نفع مردم ازش استفاده کنی، به قول ما برید برای حل دعوا از جادوگری استفاده کنید، برید یه کاری بکنید که محبت های از دست رفته در مردم ایجاد بشه. خدا میفرماید اما این بدجنسا میرفتن یاد میگرفتن و میرفتن عکسشو عمل میکردن، چیزایی که یاد گرفته بودن میرفتن برای دعوا و اختلاف بین زن و شوهرها ازش استفاده میکردن. یفرقان بین المرء و زوجه، میرفتن یه کاری میکردن که زن و شوهرها به جان هم بیفتن، دعوا درست میشه. خب اگر اون گوینده داره تحریک میکنه مردم را برای اینکه به طرف شیطان و اعمال و رفتار و کارهای شیطانی برن، از اول که نشسته یاد بگیره تا آخرین لحظه ای که بلند میشه در حقیقت داره شیطان رو عبادت میکنه. پس علم خوبه، اما به شرطی که انسان دنبال علمی بره که به درد دنیا و آخرتش بخوره. روی این جهت میگن عالم هر کسی که میداند نیست، عالم به معنای واقعی اونه که علمی را بلده که به درد مردم میخورد. لذا میفرمایند یکی از چیزایی که به عنوان ذخیره برای انسان میمونه در روز قیامت و با مردن انسان قطع نمیشه، علمون ینتفع به یه علم و آگاهی و دانشی که دیگران ازش نفع میبرن. خداوند متعال میفرماید من عالمم، یعنی همه علم از کجا سرچشمه میگیره؟ از خدا. این علم رو خدا به کیا داد؟ و علم آدم الاسماء کلها، اول یاد حضرت آدم داد. حضرت آدم یاد فرزندشون قابیل داده، هابیل داده، هابیل یاد برادرش داد و آرام آرام آمده تا الان. پیامبران از جانب خدا معلمین بشر به حساب آمدند که همه جا شما میبینید در آیات قرآن وقتی نام بعثت انبیا میاد میگه چه؟ یزکیهم، بعد میفرماید و یعلمهم الکتاب. یعنی پیغمبران آمدن معلم بشر شدند، چیز یاد مردم دادن. حالا این معلم چقدر باید دقیق و ظریف و حساس عمل بکنه و چیزایی رو یاد این شاگرد و دانش آموز و دانشجو بده که به دردش بخوره، خدا میفرماید ما همه اونو که به دردتون میخورد و یادتون دادیم. و بعد میفرماید یرفع الله الذین آمنوا، خدا اون کسانی که ایمان آوردن رفعت بهشون میده، یعنی مقامشون رو میبره بالا. بعد میفرماید والذین اوتوا العلم درجات، اگه آدم ایمان بیاره قطب حساب میشه در نزد خدا، اگر اومد دنبال علم و دانش هم گشت، ایمان به خدا با علم اگه همراه شد دیگه وقت رتبه و درجه به این سادگی بهش نمیدن، حساب میکنن که این هم ایمان دارد هم علم دارد. ولذا میگن بشر دو تا بال میخواد تا بتونه پرواز کنه، بال اولش علمه، بال دومش ایمانه. با علم و ایمان میشه پرواز کرد. اگه علم داشته باشه ایمان نداشته باشه، مثل یه پرنده میمونه که یه بال شکسته باشه، با یه دونه بال هر چقدرم بخواد خودش رو آسمان نگه داره نمیشه، بالاخره میفته پایین. و اگر بنا باشه بخواد عرض کنم که ایمان نداشته باشه، علم داشته باشه، آگاهی برای انسان مهم، اما ایمانت کو؟ ایمان خالی بدون علم به درد نمیخوره، علمم بدون ایمان به درد نمیخورد، هر دو رو میخواهیم. مؤمن عالم اگر جایی پیدا شد این خیلی قیمتیه، اینه که دیگه ما نمیتونیم حد براش قرار بدیم. و جالب اینه که بعضی ها خیلی ناقلان، یعنی سعی میکنن هر جایی در هر شرایطی که قرار میگیرن به علمشون اضافه کنن. یه رفیقی داشتیم، این ازش سوال کردم که تو چطور این همه اطلاعات رو جمع کردی؟ چون خیلی اطلاعات قشنگی داشت. گفت من از همون اول آدم فضولی بودم، به قول خودش گفت من آدم فضولی بودم، هر کس رو در هر جایی می دیدم از اول سوال می کردم شما چه کاری؟ مثلا گفت من نقاش خونم. شروع می کردم رنگایی که می خرید چی هست؟ چطوری میشه روی دیوار نقاشی کرد؟ بتونه رو چجوری می سازن؟ همچین میپرسیدم تا به قول خودم اینه کچلش میکردم، از بس سوال ازش میکردم که درباره نقاشی خونه چیکارا میشه کرد. هرچی بلد بودم ازش سوال میکردم و از اطلاعاتش استفاده میکردم. میرفتیم مثلا ماشین رو روغنش رو عوض کنیم، هم تو وای نمیسادم روغنی ماشین رو عوض کن، سوال میکردم روغن بهترین روغن کدومه، کدومش قیمتش چیه، نمیدونم کدوم دوامش بیشتره، کدومش زودتر میسوزه، کدوم دیرتر میسوزه. سلام، همه جور سوالی درباره همه چی دادم بپرسم. اما یه جاهایی میفرماید نه دیگه، درست ما گفتیم بپرس، اما لا تسألو، سلام، لا تسألو ان اشیاء ان تبدلکم تسؤکم، از چیزایی که اگه برای شما روشن شد ناراحتتون میکنه دیگه سوال نکنی. شما میرسید به همسایه سوال باید بکنید، یه سوالایی نکنید که جنبه تجسس پیدا بکنه. شما عرض کنم که شوهرتون از کجا پول در میاره؟ به شما چی؟ بله؟ شغلش شغل اداری دولتیه، نمیدونم امنیتیه، تو کدوم رشته کار میکنن، چند حقوقش میدن، حقوقتون رو که میگیرید کجا خرج میکنید، به شما چی؟ خیلی هر سوالیه که نگفتیم بپرسید، گفتیم سوال کنید از چیزایی که به درد دین و دنیای واقعیتون میخوره. اگر سوال تجسسی پرسید، شما که روبروش قرار میگیرید نباید جواب بدید، چون بعضی ها رو دارن دیگه، خیلی قرص و قاطع میگه هی سوال میکنه. حالا اگه شما ازش پرسید خب شما چطور، میگه که من عرض کنم تلفنمو یادم رفته گذاشتم تو شارژ الان میپوکه، میرم و برمیگردم برات میگم، رفت که بیاد بقیه شو برامون بگی. قضیه میشه مثل همون دو نفری که داشتن غذا میخوردن، یکشون نگاه کرد این غذا خیلی خوشمزه است، گفت چیکار کنیم که بیشتر بخوریم، روشو کرد به اون طرف، گفت که شنیدم خلاصه بابات از دنیا رفته، چی شد که این بیچاره مو؟ این هم آدم ساده مثل من بوده، شروع کرد صحبت کردن که مریض شد چیکارش کردیم، بردیمش دکتر، پهلو این دکتر، پهلو اون دکتر، این هم جرجر داشت میخون. یه وقت نگاه کردید همه چی تموم داره میشه، همه چی داره تمام میشود. گفت که خب بابا شما چطور شد که مرد؟ تقلا منم یه لقمه بخورم. گفت بابا ما تب کرد و مرد، غذا دو بخور. حالا بعضی از ماها فکر نمی کنیم که طرف وقتی ازمون سوال کرد تمام جزء و کل زندگی رو که نباید برای مردم گفت. قرآن می فرموید لا تقصص رؤیا که علا اخوتک فیکیدو لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. یعنی سعی بکنید به اندازه ای که واقعا نیاز هست برای دیگران بگید. پس خود علم ارزش دارد، انسان عالم قیمتیه، باید بدونه از چی یاد بگیرد، چه اندازه یاد بگیرد، به دیگران چقدر یاد بده که به درد اونها بخورد، و علم و بی دلیل به هم دیگه عرضه نکنی. کسی که قدر علم رو نمیدونه نباید چیز یادش داد. خداوند میفرماید من عالمی هستم که هرگز در علمم جهل راه پیدا نمی کند. یعنی همیشه این علم دوام خودش رو حفظ کرده. خدایا به مقام و عظمت خودت، به مقام انبیا و اولیا و مقربان درگاهت قسمت میدیم به ما توفیق یاد گرفتن اون چی که در دینمون بتونه مؤثر باشه رو کرامت کن، و تو رو قسم میدیم به عظمت انبیا و اولیا و مقربان درگاهت که در روز قیامت ما را جزء یاد گرفته ها و عالمان محشور کن. اما با توجه به این که امشب مصادف است با شب شهادت امام هشتم آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا، اجازه بدید من از همینجا دلهای شما رو روانه کنم کنار حرم با صفای این امام رؤوف و بزرگوار، خوش به حال اونهایی که الان در مشهد الرضا هستند، از نزدیک عرض ارادت و ادب می کنن. ما هم بگیم می دانیم گرچه دوریم به یاد تو سخن می گوییم، بعد منزل نبود در سفر روحانی. السلام علیک یا غریب الغربا و یا معین الضعفاء والفقراء السلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسی ایها الرضا. السلام علیک و رحمت الله و برکاته. آقا جان یا علی ابن موسی.